تراک 8
صفحه 74 بحث روایتی. در کتاب معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت آمده که در ذیل آیه الذین یؤمنون بالغیب فرموده، یعنی کسی که ایمان به قیام قائم علیه السلام داشته باشد و آن را حق بداند. پاورقی 5 کمالالدین جلد 2 صفحه 340 حدیث 19. ادامه متن. مؤلف: این معنا در غیر این روایت نیز آمده، ولی این روایات همه از باب تطبیق کلی بر مصداق بارز آن است. و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در ذیل جمله و مما رزقناهم ينفقون فرموده، یعنی از آن چه ما به ایشان تعلیم کرده ایم به دیگران تعلیم می کنند و علم را گسترش می دهند. پاورقی 6 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 25 حدیث 1. ادامه متن. و نیز در کتاب معانی الاخبار از آن جناب و در ذیل همان جمله روایت آمده که فرمود، یعنی از آن چه ما به ایشان تعلیم داده ایم به دیگران داده علم را گسترش می دهند و از آن چه از قرآن به ایشان آموختیم تلاوت می کنند. پاورقی 1 معانی الاخبار صفحه 23 حدیث 2. ادامه متن. مؤلف: این دو روایت مبنی بر این هستند که انفاق عام از انفاق مالی باشد و همینطور هم هست، همچنان که قبلن گفتگویش گذشت. صفحه 75 بحث فلسفی. در این بحث پیرامون این معنا گفتگو داریم که آیا جایز است انسان بر غیر از ادراک‌های حسی، یعنی بر مبانی عقلی، اعتماد کند یا نه؟ و این مسئله خود یکی از مسائلی است که معرکه آرای دانشمندان غربی اخیر قرار گرفته و روی آن از دو طرف حرف ها زدند. البته همانطور که گفتیم متأخرین از دانشمندان غرب روی آن ایستادگی کردند، وگرنه بیشتر قدما و حکمای اسلام فرق میان ادراکات حسی و عقلی نگذاشته هر دو را مثل هم جایز دانستند، بلکه گفتند که برهان علمی شأنش عجل از آن است که پیرامون محسوسات اقامه شود. اصلا محسوسات را بدان جهت که محسوسند شامل نمی شود. در مقابل بیشتر دانشمندان غرب و مخصوصا طبیعیدانهای آنان بران شدند که اعتماد بر غیر حس صحیح نیست، به این دلیل که مطالب عقلی محض غالبا غلط از آب در می آید و براهین آن به خطا می انجامد و معیاری که خطای آن را از ثوابش جدا کند در دست نیست، چون معیار باید حس باشد که دست حس و تجربه هم به دامن کلیات عقلی نمی رسد. و چون سر و کار حس تنها با جزئیات است و وقتی این معیار به آن براهین راه نداشت تا خطای آنها را از ثوابش جدا کند، دیگر با چه جرأت می توان به آن براهین اعتماد کرد؟ به خلاف ادراک‌های حسی که راه خطای آن بسته است، برای اینکه وقتی مثلا یک حب قند را چشیدیم و دیدیم که شیرین است و این ادراک خود را دنبال نموده در 10 حب و 100 حب و بیشتر تجربه کردیم، یقین می‌کنیم که پس به طور کلی قند شیرین است و این درک‌های ذهنی چندین باره را در خارج نیز اثبات می‌کنیم. این دلیل غربی هاست بر عدم جواز اعتماد بر براهین عقلی، اما دلیلشان علیل و مورد اشکال است، آن هم چند اشکال. اول اینکه همه مقدماتی که برای به دست آوردن آن نتیجه چیدند مقدماتی بود عقلی و غیر حسی، پس آقایان با مقدماتی عقلی اعتماد بر مقدمات عقلی را باطل کردند، غافل از آن که اگر این دلیلشان صحیح باشد مستلزم فساد خودش می شود. دوم اینکه غلط و خطا در حس کمتر از خطا در عقلیات نیست و اگر باور ندارند باید تا به جای مراجعه کنند که در محسوسات و دیدنی ها ایراد شده. پس اگر صرف خطا در بابی از ابواب علم باعث شود که ما از آن علم سد باب نموده و به کلی از درجه اعتبار ساقطش بدانیم، باید در علوم حسی نیز اعتمادمان سلب شده و به کلی درب علوم حسی را هم تخته کنیم. سوم اینکه در علوم حسی نیز تشخیص میان خطا و صواب مطالب با حس و تجربه نیست و در آنجا نیز مانند علوم عقلی تشخیص با عقل و قواعد عقلی است و مسئله حس و تجربه تنها یکی از مقدمات برهان است. توضیح این که مثلا وقتی با حس خود خاصیت فلفل را درک کنیم و تشخیص دهیم که در ذائقه چه اثری دارد و آنگاه این حس خود را با تجربه تکرار کردیم، تازه مقدمات یک قیاس برهانی برای ما فراهم شده و آن قیاس بدین شکل است. این تندی مخصوص برای فلفل دائمی و یا قالبی است و اگر اثر چیز دیگری می بود برای فلفل دائمی یا قالبی نمی شد، ولی دائمی و قالبی است. و این برهان به طوری که ملاحظه می فرمایید همه مقدماتش عقلی و غیر حسی است و در هیچ یک از آنها پای تجربه در میان نیامده. چهارم این که تمامی علوم حسی در باب عمل با تجربه تایید می شوند و اما خود تجربه اثباتش با تجربه دیگر نیست، وگرنه لازم می آمد یک تجربه تا لا نهایت تجربه بخواهد، بلکه علم به صحت تجربه از طریق عقل به دست می آید نه حس و تجربه. پس اعتماد بر علوم حسی و تجربی به طور ناخودآگاه اعتماد بر علوم عقلی نیز هست. پنجم این که حس جز امور جزئی را که هر لحظه در تغییر و تبدیل است درک نمی کند، در حالی که علوم، حتی علوم حسی و تجربی، آنچه به دست می دهند کلیات است و اصلا جز برای به دست آوردن نتایج کلی به کار نمی روند و این نتایج محسوس و مجرب نیستند. مثلا علم تشریح از بدن انسان تنها این معنا را درک می کند که مثلا قلب و کبد دارد و در اثر تکرار از این مشاهده و دیدن اعضای چند انسان یا کم و یا زیاد همین درک‌های جزئی تکرار می‌شود. و اما حکم کلی هرگز نتیجه نمی‌دهد، یعنی اگر بنا باشد در اعتماد و اتکا تنها به آنچه از حس و تجربه استفاده می‌شود اکتفا کنیم و اعتماد به عقلیات را به کلی ترک کنیم، دیگر ممکن نیست به ادراکی کلی و فکری نظری و بحثی علمی دست یابیم. پس همانطور که در مسائل حسی که سر و کار تنها با حس است، ممکن است و بلکه لازم است که به حس اعتماد نموده و درک آن را پذیرفت. همچنین در مسائلی که سر و کار با قوه عقل و نیروی فکر است، باید به درک آن اعتماد نموده و آن را پذیرفت. و مرادمان از عقل آن مبدأی است که این تصدیق‌های کلی و احکام عمومی بدان منتهی می‌شود و جای هیچ تردید نیست که با انسان چنین نیرویی هست، یعنی نیروی به نام عقل دارد که میتواند مبدأ صدور احکام کلی باشد. با این حال چطور تصور دارد که قلم صنع و تکوین چیزی را در آدمی قرار دهد که کارش همه جا و همواره خطا باشد و یا حداقل در آن وظیفه‌ای که صنع و تکوین برایش تعیین کرده امکان خطا داشته باشد؟ مگر غیر این است که تکوین وقتی موجودی از موجودات را به وظیفه و کاری اختصاص می دهد که قبلاً رابطه خارجی میان آن موجود و آن فعل برقرار کرده باشد و در موجود مورد بحث یعنی عقل، وقتی صنع و تکوین آن را در انسانها به ودیعت می گذارد تا حق را از باطل تمیز دهد که قبلاً خود صنع میان عقل و تمیز بین حق و باطل رابطه خارجی برقرار کرده باشد. و چطور ممکن است رابطه میان موجودی یعنی عقل و معدومی یعنی خطا برقرار کند؟ پس نه تنها عقل همیشه خطا نمی رود، بلکه اصلاً میان عقل و خطا رابطه ای نیست. و اما اینکه می‌بینیم گاهی عقل و یا حواس ما در درک مسائل عقلی و یا حسی به خطا می‌روند، این نه به خاطر این است که میان عقل و حواس ما با خطا رابطه است، بلکه علت دیگری دارد که باید برای به دست آوردن آن به جای دیگر مراجعه کرد، چون اینجا جای بیان آن نیست و راهنما خداست. صفحه 77. بحث فلسفی دیگر. انسان ساده‌ای که هنوز به اصطلاح پشت روی دست را نشناخته، این معنا را در خود می‌یابد که از هر چیز عین خارجیان را درک می کند، بدون اینکه توجه داشته باشد به اینکه علم واسطه میان او و آن موجود است. و این سادگی را همواره دارد تا اینکه در موردی دچار شک و تردید و یا ظن که پایین تر از علم و بالاتر از شک است بگردد. آن وقت متوجه می شود که تا کنون در مسیر زندگی و معاش دنیویش هرچه را می فهمیده و درک می کرده به وسیله علم بوده و علم بین او و مدرکاتش واسطه بوده و از این به بعد هم باید سعی کند با چراغ علم قدم بردارد، مخصوصاً وقتی می بیند که گاهی در فهم و درکش دچار اشتباه می شود، این توجهش بیشتر می شود، چون فکر می کند در عالم خارج و بیرون از ذهن که هیچ خطا و غلطی وجود ندارد، چون گفتیم خطا و غلط یعنی چیزی که در خارج نیست، اینجاست که یقین می کند در وجودش حقیقتی هست به نام علم، یعنی ادراکی ذهنی که مانع از ورود نقیض خود در ذهن است و این واقعیتی است که ذهن ساده یک انسان آن را در می‌یابد. وقتی مسئله را در زیر قعر عمیق علمی هم وارسی می‌کنیم، بعد از بحث‌های طولانی و جستجوهای پیگیر، باز به همان نتیجه می‌رسیم که ذهن ساده ما به آن برخورده بود. زیرا وقتی ادراک‌های خود را در زیر قعر عمیق قرار می‌دهیم و آن را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که همه آنها به دو مسئله منتهی می‌شوند که دیگر ابتدایی تر از آنها هیچ مسئله ای نیست و آن دو مسئله ابتدایی و بدیهی این است که 1. هست و نیست در یک مورد با هم جمع نمی شوند. 2. هست و نیست از یک مورد سلب نمی شوند. ساده تر آن که ممکن نیست موجودی هم باشد و هم نباشد و نه باشد و نه نباشد. دلیل این مطلب آن است که هیچ مسئله بدیهی و یا علمی نیست مگر آنکه در تمامیتش محتاج به این دو قضیه بدیهی و اولی است. حتی اگر فرض کنیم که در این دو مسئله شک داریم، باز در همین شک خود محتاج به این دو قضیه هستیم. چون ممکن نیست هم شک داشته باشیم و هم در عین حال شک نداشته باشیم. و وقتی بداهت این دو قضیه ثابت شد، هزاران مسئله تصدیقی و علمی که ما محتاج به اثبات آنیم ثابت می شود. مسائلی که آدمی در نظریه های علمیش و در اعمالش محتاج به دانهاست. آری، هیچ موقفی علمی و هیچ واقعی علمی پیش نمی آید مگر آنکه تکیگاه آدمی در آن موقف علم است. حتی آدمی شک خود را هم با علم تشخیص می دهد و همچنین ظن خود و یا جهل خود را یک جا یقین دارد که علم دارد. جای دیگر یقین دارد که شک دارد و جای دیگر یقین دارد که ظن دارد و جای چهارم یقین دارد که نادان است. تا به جایی رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. مترجم. پس احتیاج انسان در تمامی مواقف زندگیش به علم بدان حد است که حتی در تشخیص علم و شک و ظن و جهلش نیز محتاج به علم است. ولی مع الاسف در عصر یونانی ها جماعتی پیدا شدند به نام سوفسطایی ها که وجود علم را انکار کردند و گفتند اصلاً به هیچ چیز علم نداریم و درباره هر چیزی شک می کردند. حتی در خودشان و در شکشان هم شک می کردند. جمعی دیگر به نام شکاک ها که مسلکی نزدیک مسلک آنها داشتند از آنان پیروی نمودند، آنها هم وجود علم را از خارج از خود و افکار خود یعنی ادراکات خود نفی نموده و برای خود ادله تراشیدند. اول اینکه قوی ترین و روشن ترین علوم و ادراکات که عبارت است از ادراکای حاصل از حواس ظاهری ما سرشار است از خطا و غلط. شعله آتشگردان را به صورت دایره می‌بینیم و حالان که آنطور نیست و از این قبیل خطاها در حس بسیار است. دست خود از آب 50 درجه حرارت درآورده و در آب 15 درجه حرارت فرو می‌کنیم، به نظر آب سرد می‌آید و دست دیگرمان را از آب یخ درآورده در همان آب فرو می‌کنیم، داغ به نظر می‌آید. با این حال دیگر چطور ممکن است نسبت به موجوداتی که خارج از وجود ماست علم پیدا کنیم و به آن علم اعتماد هم بکنیم؟ دوم اینکه ما به هر چیز که خارج از وجود ماست بخواهیم دست بیابیم که چیز و چگونه است به وسیله علم دست میابیم. پس در حقیقت ما به علم خود دست یافته ایم، نه به آن چیز. مثلا میخواییم ببینیم کبوتر چیست و چگونه است. ما از راه علم، یعنی ارتسام نقشی از کبوتر در ذهن خود، کبوتر را میشناسیم. پس ما در حقیقت کبوتر ذهن خود را دیده و شناخته ایم، نه کبوتری که در خارج از وجود ما و لب بام خانه ماست. با این حال ما چگونه میتوانیم به حقیقت موجودی از موجودات دست پیدا کنیم و یقین کنیم که آن موجود همانطور است که ما درک کرده ایم؟ وجوهی دیگر برای اثبات نظریه خود آوردند که مهمتر آنها همین دو وجه بود. جواب وجه اولشان این است که این دلیل خودش خود را باطل می کند. برای اینکه وقتی بنا باشد به هیچ قضیه تصدیقی اعتماد نکنیم، به قضایایی هم که دلیل شما از آن تشکیل شده نباید اعتماد کرد. علاوه بر اینکه اعتراف به وجود خطاهای بسیار، خود اعتراف به وجود ثواب هم هست. حال یا ثوابهایی معادل خطاها و یا بیشتر، چون وقتی در عالم به خطایی برمیخوریم که به ثواب هم برخورده باشیم، وگرنه از کجا خطا را شناخته ایم؟ علاوه بر این که به ایشان میگوییم مگر غیر سوفسطاییان که به علم اعتماد میکنن ادعا کردن که تمامی تصدیقهایشان صحیح و بدون خطاست؟ کسی چنین ادعایی نکرده، بلکه در مقابل شما که به طور کلی میگویید هیچ علمی قابل اعتماد نیست، ادعا میکنن که بعضی از علوم قابل اعتماد هست و این موجبه جزئیه برای ابطال سلب کلی شما کافی است و دلیلی که شما اقامه کردید نمیتواند موجبه جزئیه خصم شما را باطل کند. و اما بچه دوم پاسخ از آن این است که محل نزاع بین ما و شما علم بود که ما میگفتیم هست و میتوان بدان اعتماد کرد و شما میگفتید اصلا علم نیست. آن وقت در دلیل دوم خود اعتراف کردید که به هر چیزی علم پیدا میکنید. چیزی که هست میگویید علم ما غیر آن موجود خارجی است و این مسئله مورد بحث ما و شما نبود و ما نخواستیم بگوییم و احدی هم نگفته که واقعیت هر چیزی که ما درک کنیم همانطور است که ما درک کرده ایم. علاوه بر این، اینکه خود آقایان روزمره به حکم اضطرار مجبور می شوند برخلاف نظریه خود عمل کنند، چون از صبح تا به شام در حرکتند. حرکت به سوی کسب، به سوی کشت، به سوی غذا، به سوی آب. از ایشان می پرسیم آقا شما این همه برای غذا تلاش می کنی؟ برای این است که واقعا غذا بخوری، آب بنوشی و رفع گرسنگی و آتش از خود کنی؟ یا تنها تصور غذا و آب تو را این چنین کوک کرده و یا اگر از شیر درنده میگریزی و یا از مرزهای مهلک فرار میکنی و به در خانه طبیب میروی، آیا از واقعیت آنها میترسی یا از تصور آنها؟ تصور شیر که کسی را پاره نمیکند و تصور مرز کسی را نمیکشد. پس واقعیت شیر و مرز را درک کرده ای و ناخودآگاه به دست خودت نظریه فلسفیت را باطل کرده ای و از صبح تا به شام مشغول باطل کردن آنی. و کوتاه سخنان که هر حاجت نفسانی که احساسات ما آنها را به ما الهام می کند در ما ایجاد حرکتی می کند که به پا خیزیم و برای رفع آن حاجت تلاش کنیم. با اینکه اگر این احساس حاجت نبود و ما روزی هزار بار تصور حاجت می کردیم هرگز از جا بر نمی خواستیم. پس معلوم می شود میان آن تصور حاجت و این تصور حاجت فرق است. در اولی واقع و خارج را دیده ایم و در دومی تنها نقش ذهنی را. اولی واقعیت خارجی دارد و دومی ندارد. و یا بگو اولی به وسیله امری خارجی و مؤثر در نفس آدمی پیدا می شود، ولی دومی را خود انسان و به اختیار خودش در دل ایجاد می کند. اولی را علم کشف می کند، ولی دومی خود علم است. پس معلوم می شود که علم هست. البته این را هم باید دانست که در وجود علم از جهت دیگر شبهه است قوی که همان شبهه اساس علوم مادی قرار گرفته است که علم ثابت را با اینکه هر علمی ثابت است نفی کنند. توضیح این که بحث های علمی این معنا را به ثبوت رسانده که علم طبیعت در تحول و تکامل است و هر جزء از اجزای عالم طبیعت که فرض شود در مسیر حرکت قرار دارد و رو به سوی کمال دارد و بنابر این اساس هیچ موجودی نیست مگر آن که در آن دوم از وجودش غیر آن موجود در آن اول وجودش می باشد. از سوی دیگر می دانیم و هیچ شکی نداریم در این که فکر و اندیشه از خواص مغز و دماغ است و چون دماغ خود موجودی مادی است، فکر نیز اثری مادی خواهد بود و قهرن مانند سایر موجودات در تحت قانون تحول و تکامل قرار دارد. پس تمامی ادراکات ما که یکی از آنها ادراکهایی است که نامش را علم نهاده ایم، در مسیر تغییر و تحول قرار دارد و دیگر معنا و مفهومی برای علم ثابت و لایتغیر باقی نمی ماند. بله، این معنا هست که ادراکهای ما دوام نسبی دارند. آن هم نه به طور مساوی، بلکه بعضی از تصدیقات دوام و بقای بیشتری دارد و عمرش طولانی تر و یا نقیض آن پنهانتر از سایر تصدیقات است که ما نام این گونه تصدیقات را علم گذاشتیم و میگوییم به فلان چیز علم داریم، در حالی که علم به معنای واقعی کلمه که عبارت است از علم به عدم نقیض نداریم، بلکه تا کنون به نقض و نقیض آن بر نخوردیم و احتمال میدهیم دیر یا زود نقیضش ثابت شود. پس علمی در عالم وجود ندارد. جواب از شبهه این است که این شبهه وقتی صحیح و قابل اعتناست که علم همانطور که گفتند مادی و از ترشحات دماغ و مغز باشد، نه موجودی مجرد. در حالی که این ادعا نه در حد خود روشن است و نه دلیلی بر آن دارند، بلکه حق مطلب آن است که علم به هیچ وجه مادی نیست، برای اینکه می‌بینیم هیچ یک از آثار و خواص مادیت در آن وجود ندارند. یکی از آثار مادیت که در همه مادیات هست این است که امر مادی قابل انقسام است، چون مادی آن را گویند که دارای ابعاد ثلاثه باشد و چیزی که دارای بعد است قابل انقسام نیز هست، ولی علم بدان جهت که علم است به هیچ وجه قابل انقسام نیست. مثلا وقتی ما زید پسر عمرو را تصور می‌کنیم، این صورت علمیه ما قابل انقسام نیست، به شهادت اینکه نیم زید نداریم. 2. اثر مشترک مادیات این است که در حیطه زمان و مکان قرار دارند و هیچ موجود مادی سراغ نداریم که از مکان و زمان بیرون باشد و علم بدان جهت که علم است نه مکان می‌پذیرد و نه زمان، به دلیل اینکه می‌بینیم یک حادثه معین و جزئی که در فلان زمان و فلان مکان واقع شده در تمامی مکان‌ها و زمان‌ها قابل تعقل است و ما می‌توانیم همه جا و همه وقت آن را با حفظ همه خصوصیاتش تصور و تصدیق کنیم. 3. اثر سوم و مشترک مادیات این است که مادیات به تمامیشان در تحت سیطره حرکت عمومی قرار دارند و به همین جهت تغییر و تحول خاصیت عمومی مادیات شده است، ولی می‌بینیم که علم بدان جهت که علم است در مجرای حرکت قرار ندارد و به همین جهت محکوم به این تحول و دگرگونی نیست، بلکه اصلاً حیثیت علم ذاتاً با حیثیت تغییر و تبدل منافات دارد. علم عبارت است از ثبوت و تحول عبارت است از بی‌ثباتی. 4. اگر علم از چیزهایی بود که به حسب ذاتش تغییر میپذیرفت و مانند مادیات محکوم به تحول و دگرگونی بود، دیگر ممکن نبود یک چیز را و یک حادثه را در دو وقت مختلف با هم تعقل کرد، بلکه باید اول حادثه قبلی را تعقل کنیم، بعد آن را از ذهن بیرون نموده حادثه بعدی را وارد ذهن سازیم، در حالی که می‌بینیم که دو حادثه مختلف و زمان را در یک آن تعقل می‌کنیم. و نیز اگر علم مادی بود، باید اصلا نتوانیم حوادث گذشته را در زمان بعد تعقل کنیم، برای اینکه خودتان گفتید هر چیزی در آن دوم غیر آن چیز در آن اول است. پس این وجوه و وجوه دیگری که ذکر نکردیم دلالت دارن بر این که علم بدان جهت که علم است مادی نیست، و اما آنچه در عضو حساس و یا بگو در دماغ پیدا می شود و آن فعل و انفعالی که در این عضو حاصل می گردد، ما درباره آن حرفی نداریم، چون تخصصی در آن نداریم. اما شما هم دلیلی ندارید که این فعل و انفعال های طبیعی همان علم است و صرف این که در هنگام مثلا تصور یک حادثه در دماغ عملی صورت می‌گیرد، دلیل بر این نیست که تصور همان عمل دماغی است و همین مقدار بحثی که پیرامون مسئله علم کردیم کافی است. بحث بیشتر از این را باید در جای دیگر جستجو کرد.